اليوم جاءت الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قبل الهدي في يزيد السعيد رأى السماء برادران عزيز وهمين الشيعيان المولاي والكبيان عليه السلام تبريك بيام برای من موجب خوشبختی که در این جلسه این شرکت می کنم که از طرف گروهی از جوانان دانش آموز و دانشجو تشکیل شده است و تشکیل می شود. حقیقتا یگانه چیزی که پیش از هر چیز دیگر موجب خوشبختی و مسرت است نشانههای این نهضت دینی و مذهبی که در عموم مسلمانان و مخصوصا در کشور خودمون شاهد و ناظر هستیم در میان طبقه جوان مشاهده می شود، اون هم طبقه جوان دانش آموز و دانشجو که دماغشون با مفاهیم علمی آشنا جوانی و دانشجویی این بسیار بسیار موجب خوشبختی. اولا جوانان هر مرد و جوانان هر کشوری به هر سو باشند آینده اون کشور را از اون می شود پیشبینی می کرد، چون مردم آینده کشور جوانان هستند، پیرها و خانم مردها طبقه گذشته هستند و وابسته به گذشته هستند، ولی جوانان وابسته به آینده و در خصوص جوانان تحصیل کرده دانش آموز دانشجو علیرغم بعضی از فعالیتهایی که علاصر ناخاص میکنند که از طرفی کوشش میکنند به هر وسیله که هست طبقه جوان را به سوی خطا بکشانند و از این را میان آنها و مفاهیم عالی و مقدس دینی جدایی بیندازند و از طرف دیگر فعالیتهای دیگری میشود که یک تضاد مصنوعی میان دین و مذهب از یک طرف و علم و دانش از طرف دیگر ظهور بیاد. طبیعه این نهضتی که در میان جوانان پیدا شده است نشانه این است که این فعالیتهای مضر و خطرناک دارد به حمدالله خنثی میشود و از این نظر است که من احساس خوشبختی و مباهات می کنم که در چنین جلسه ای شرکت کردم و با هم از کارهای فوق العاده و زیادی که شخصا دارم و در تهران کمتر جلسه ای را شرکت می کنم این جلسه را پذیرفتم و قبول کردم. زمینه بحث و میدان بحث در این شب مقدس که شب عید سعید قدیر است و تعلق دارد به مولای متقیان علی علیه السلام بسیار وسیع است. از هر قسمتی از هر طرفی از این میدان که انسان وارد بشود جای بحث و جای سخن هست، چون خود علی علیه السلام یک موضوع دامنه‌دار خودسخنی در هر ناحیه‌ای از نواحی وجود علی علیه السلام که انسان بخواد صحبت بکند میدان را باز می‌بیند. راجع به خصوص قضی رو نفس علی علیه السلام به خلافت و امامت ولایت باز هم دامنه سخن وسیع از خدمتهای مختلف میشود صحبت کرد. از قبیل این که اولا بحث بکنیم داستان قدیر یک واقعیت است و یک حقیقت تاریخی که در این باره کتابه ها نوشتهاند، کتابه ها به فارسی هم حتی نوشته شده است و به غیر فارسی که به زبان عربی زیاد نوشته شده است. و از قبیل اینکه مفاد سلام پیغمبر اکرم در روز قدیر که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا مفاد اینکه با مقدماتش و با مؤخراتش که اول فرمود الست اولاتکم من انفسکم، آیا من از خود شما بر شما اولویت ندارم؟ حق ولایت حق به حق ولایت بر همه شما ندارم. اشاره کرد به آیه کریمه قرآن ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه فریاد کشیدم بلا بلا چرا چرا شنیدم. بعد فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، بعدشون هم اللهم مال من بالا و آد من آدا. این خودش یه موضوعی که از مقاد این حدیث تا کجا، این ولایت تا کجا هست و تا کجا دامنه دارد. سایر نصوصی که در قرآن مجید در این زمینه وارد شده است یا پیغمبر اکرم در باره علی علیه السلام فرموده است به طور کلی اصلحیت و علیت مولای مستقیان سایر فضائل از اینها مسائل است که به تناسب این شخص می شود درباره همه اینها صحبت کرد، ولی من عرایض خودم را امشب میخوام درباره یک موضوعی اختصاص بدم که فکر میکنم بحث در این موضوع به حال ما از نظر عمل خود ما نافع‌تر و مفیدتر و آموزنده‌تر است. در این که یکی از مواهب و یکی از فضل‌های ولی است و اون این است، این سؤال برای هر کسی به وجود میاد که چطور شد با اون همه تأکیدات و اصرارهایی که پیغمبر اکرم در زمینه خلافت علی علیه السلام مرد در این حال این موضوع به مرحله اجرا در نیامد. از زمان قدیر تا به خاطر رسول اکرم کمتر احتمال فاصله شد در حدود دوماهنین بیشتر دوماهنین نشد، در همین حدود بیشتر نشد. چطور شد که مسلمانان وصیت پیغمبر اکرم رو در باره علی علیه السلام نادیده گرفتن؟ این دو چند جور میشود توضیح و تفسیر کرد. یکی این که بگوییم مسلمین یک مرتبه همشون متمرد شدن، همشون تابع شدن نسبت به اسلام و پیغمبر، این تعصبات عمومی و تعصبات عربی در این مسئله که رسید همشون یک مرتبه از اسلام رو برگردوندن. یک توضیح نفسیر است، ولی وقایع بعد از این اینجور نشان نمیدهد که مسلمین یک مرتبه از اسلام رو برگردانده باشند و از پیغمبر به طور کلی که نتیجه اینه باید برمیگشتن به حالات اول جاهلیت خودشون و بت‌پرستی میکنن. عرض دوم این است که به یه مسلمی نخواستن متمرد بشن نسبت به اسلام، ولی نسبت به این یک دستور پیغمبر جنبه تمرد به خودشون گرفتن. این دستور را به اله خاصی، به جهات خاصی، مثلا کینه هایی که از ناحیه پدرخستگی ها با علی علیه السلام داشتن، یا به قول بعضی از اهل تسنن امروز نمیخواستن که نبوت و خلافت در یک خاندان جا داشته باشد، این برادر تحملش مشکل بود، یا اینکه اون حالت عدم تفاهم و سختگیری و سلامت علی علیه السلام انعطاف ناپذیری، اینا خودش یه چیزی. بعضی از اهل تسنن از علمای معاصر این دفعه که از ایران ذکر کردن گفتن حالت سلامت و شدت و انعطاف ناپذیری علی که به این صفت شناخته شده بود در میان مسلمین، این یک موجودی بود که مسلمین، البته و همه میگن به این صورت که نفس پیغمبر و مسلمین اعتبار گذاشتن، میگن مسلمین چشمشون به طرف علی نمیرفت، میگفتن این اگر بیاد این کار این دیگه ملاحظه اهل را نمی کند، چون تاریخ زندگی علی نشون داده بود در همان حضرت الوداع بود، یعنی در پنج روز قبل از این حادثه قدیر خود که علی علیه السلام به امر پیغمبر اکرم مأمور شده بود قبلا برود به یمن برای تعلیمات دادن به مسلمانان مسلمانهای یمن و برای تبلیغ اسلام به یمن، از اون طرف علی از یمن برمیگرد به مکه، پیغمبر اکرم از مدینه آمدند به مکه، در مکه یک دیگر ملحق شدند. علی با صفا هم حرکت میکرد، همراه صفا هم یک مقدار ملاهای تازه و نور جمالی بود، اینا را علی میارد برای این که بدهد خدمت رسول اکرم، البته بعد تقسیم میشد در درجه اول به خود همون سربازها میدادند. علی قبلا وقتی میخواست بیاد چند منزل که منزل مکه خودش جلوتر آمد بیاد خدمت پیغمبر اکرم گزارش کار خودش بدهد و بعد باز برگرده میان صفا با صفا با هم بیاد. در این فرصت که علی آمد خدمت پیغمبر اکرم، اینا با خودشون فکر کردن حالا که ما وارد مکه میشیم لباسامون کثیف و لباسامون خانه خوبه، این ملاهای نو را بالاخره اینا را که به ما خواهند داد، خوبه اینا را در میزنیم بپوشیم با لباس نو وارد مکه میشیم. همین کاری کردن. وقتی که علی برگرد دید چنین کاری را کردن، فرمود چرا چنین کاری کردن؟ چرا در بیت المال قبل از اون که در اختیار پیغمبر قرار بگیرد تصرف کردی؟ گفتم در آخره پیغمبر اینا را در اختیار ما میگذارد. فرمود برای شما حق نداشتید این سواب مقرراتی چه بکنید؟ فرمود در همه که لباسها را بکنم لباسها را همون لباسهای اصلی و خودشون بپوشانم بپوشم. آمدن من پیغمبر اکرم از اونها سؤال کرد، خوب علی چطور امیر و فرماندهی بود برای شما؟ یا رسول الله علی همه چیز خوب است ولی یه مقدار تحقیر است. همین جرایان نقل کردن که اینجور با ما رفتار کرد، پیغمبر اکرم ظاهرا صداشون عبوس کردن، ناراحتی نشون دادن به این مردم، چرا در علی اعتراض میکنید؟ فرمود که درباره علی سخن مکنید، انه لأحسن یا لأخسنون فی ذات الله. علی اونجا که پای حقیقت در کار میاد، پای دستور خدا در کار بیاد، تبدیل می شود به یک موجود بی عاطفی، حقیقی که سراسر عاطفه است، اما عاطفه را در دستور الهی هرگز دخالت نمی دهد. این هم یکی از جهاتی است که بعضی آمدن گفتن، ولی با این حال که حادثه این مهمی را نمی شود توجیه کرد. همه مسلمین یه مرتبه مرتد شدن در اسلام برگشتن، که دو بیشه آنی بسید این حرفی رو بزنن.
مسلمین همه شون در این یک مسئله تمرد پیش رو گرفتن
خیلی در این دید. ولی آیا همه ی مسلمان ها رو میشود که متمرد شدن به این چیزی دیگری در کار است؟ یه مسئله دیگر از این است مسلمین در این مسئله اظهار شدن، یعنی ایده ای متمرد شدن، اون ایده زیرک متمرد آمه مسلمین رو در این مسئله اظهار کردن. آیا این جوره؟ آیا در اول خوندم از این آدم ها میتونیم بحث خودمون شروع کنیم و همین زمان از همین آیه استنتاج بکنیم و نتیجه‌گیری بکنیم. همین آیه که درباره نفع امیر المؤمنین نازل شده است، یعنی بعد از تعیین امیر المؤمنین به خلافت آیه نازل شد، آیه این است: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما محروم شدند. یعنی از امروز دیگه کافران ناامیدن که از راه کفر از خارج حوزه اسلام به اسلام حمله میکردند، دیگه مایوس شدن از این راه نتیجه میگیرند. فهمیدن دیگه نه، اسلام را نمیشود از بیرون خونید. فلا تخسرو مسلمانها، دیگه از اونها دین نداشته باشید، از اونها نگران نباشید، از کافران دیگه نگران نباشید. تا اینجا دو جمله، جمله اول یک واقعیت تاریخی رو داره بیان میفرماید، در جمله دوم تعیین میدهد. در جمله اول میگه اونها دیگه ناامیدن، اونها دیگه کاری نخواهند کرد، چون ناامیدن دیگه بعد از اون فعالیتی نخواهند داشت. در جمله دوم هم تعیین میدهد نه، خیالتون از ناامیدی اونها ناراحت نباشد. قرآن گاهی وقتا در آیات زیاد مسلمین را، البته آیاتی که قبل از این آیه بوده، در آیاتی که در سالهای پیش نازل میشد، همیشه مسلمین را از خطر کفار بیم میداد. اما در اینجا بعد از حادثه نفس علی به خلافت میگوید دیگه بعد از این بیم از ناامید به اونها نگران. ولی جمله بعد، این جمله خیلی عزیزه، وحشون از ناحیه اونها در دین خودتون نگران نباشید، اما از من بترسید. معنیش این میشه که از ناحیه من نگران باشید، یعنی در ناحیه خدا نگران باشید، از ناحیه دشمن نگران نباشید، اما از ناحیه دوست، از ناحیه صاحب دین نگران باشیم، از ناحیه خدا نگران باشیم. برعکس، از ناحیه خدا باید امیدوار باشیم. حتی قرآن میگوید از ناحیه خدا نگران باشیم. نکته همینجا و جان سلام همه همینجا، اینجا این مطلب رو در نظر داشته باشیم تا باز برگردیم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، یه جمله، فلا تخشوهم، جمله دوم، وخشوني، جمله سوم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، در این روز دین شما را من به سرحد کمال رساندم. اون چی که تمام این دین دور هست در امروز من به شما عنایت کردم و اتمام تا علیکم نعمتی، اون چیزی که نعمت خودم رو به آن وسیله پایان رسوندم، به پایان رسوندم، امروز به پایان رسوندم. و رسول لكم الاسلام دینا. امروز من دین اسلام را برای شما به عنوان یک دین میپسندم،
یعنی اون اسلامی که ما در نظر داشتیم، اسلام کامل و تمام،
این است که امروز ما به شما عنایت کنیم.
یه توضیح مختصر را به عبدالله عبدالله لکم دینکم عرض بکنم. اینجا دو تعبیر ما داریم، یکی این که اجمعت لکم دینکم، یکی این که اجمعت علیکم مؤمنین. دین شما را به حد کمال رسوندم، نعمت خودم را که همین نعمت دین است به حد اتمام، به اتمام رسوندم.
فرق از میان اتمام و اتمام، پس دین را هم اکمال کردم و هم اتمام کردم.
اتمام در جایی گفته می شود که یک موجودی، یک تاختهی
ناقص است، به معنی این که بعضی از اجزای هنوز را تمام است.
مثلا مثل این که اگر این ساختمان را بسازم ولی قبل از اون که همه کارها تمام بشود که بشود از استفاده کرد،
این میگن ناتمام، مثل این که سخت مونده بود یا درها هنوز مثلا کار نکرده. اما
مسئله اکمال
یک چیزی دیگر، یک چیزی ممکن است پیتر است درست و تمام باشد، اما از باب این که روح ندارد، اون واقعیت، اون آثاری که منتظر است بر او مترتب بشود مترتب نمیشود، میگن کامل. مثلا
به ما میگن کمال علم به عمل است،
معنی این نیست که تا عمل نیامده است علم یه جز اتناقه شد، نه، علم علم است، علم با علم تمام میشود، ولی علم با عمل کامل میشود.
یعنی اون اثری که از علم باید گرفت
با عمل گرفته میشود. ان کمال العلم بالعمل و کمال العمل بالنیه و کمال النیت بالاخلاص،
کمال علم به عمل است،
کمال عمل به نیت است. نیت جز عمل نیست،
ولی اگر نیتی همراه عمل نباشد بی اثر است.
و کمال النیت بالاخلاص، اخلاص هم جز نیت نیست، ولی اگر اخلاص نباشد نیت اثر ندارد.
خوب، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. این دستور به اعتبار این یک جا بعد اجزاء دین است، یک دستور از دستورهای دین است.
پس نعمت ناتمام بود، تمام
بود. این دستور به اعتبار این که این اگر نبود همه دستورهای دیگر
ناکامل بود، کمال همه اونها دین است.
این از ما بگیم روح، روح دین ولایت است، روح دین امامت است.
اگر انسان ولایت امامت نداشته باشد، اعمال حکم یک پیکر بدون روح را پیدا میکند.
حالا ما اون جمله‌ای که در خدمت پیشین بود که بعد از تفسیر توضیح بدهم، که فرمود اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوني. امروز کافران از دین شما مایوس شدند، از آنها نگران نباشید و نترسید، از من نگران باشید و بترسید. یعنی
این جمله را مفسرین مخصوصا تفسیر علیدا خوب معنی کردن و خوب توضیح دادن که چه معنی داره. یعنی که
از اونها نترسید در دین تو، از من بترسید در دین تو.
این یه مقدمه ای باید عرض کنم تا روشن بشود، تا زمینم اون سؤال تاریخی هم حل با اون این هست.
قرآن کریم اولا یک اصل دارد، اصل کلی
با اون این هست که همه چیز مدیریت به مدیریت الهی، هیچ چیزی در عالم واقع نمی‌شود مگر به مسیحیت الهی. فلا رب لنا یا بشن الا فی کتاب القدیم یا الا فی کتاب در آیه فی کتاب من قبل ان نبرأ یا آیاتی که ترست من تشاء و تجل من تشاء و آیات زیاد. اما مبین این که هر چیزی به مسیحیت الهی
مسیحیت الهی آیا یه حقیقتی که همینجور جذاب و بزرم مثل قرآن کسی یه در اونجا اتخاب میکنه یه دیگه اونجا اتخاب میکنه؟
در آیات دیگری این تویی که مسیحیت الهی در این جهان سنتی دارد، قانونی دارد، حسابی دارد. چطور؟
در دو آیات آیات قرآن با یه اختلاف یقینی که بیانی دو تا آیات دیگر بسرمد اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. خدا نعمتی را که بر خود قومی عنایت می فرماید از اونها نمی گیرد مگر اون قبلا خود اون مردم خودشون را عوض کرده باشند. یعنی از قابلیت و صلاحیت این نعمت خودشون را انداخته باشند، اون وقت خدا نعمت استفاده می کند. یعنی این که ما می گیم هر چیزی به مسیحیت الهی نعرض نیست که هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نه، ما به همه چیز مسیحیت ما برای عالم قانون و قاعده قرار دادیم، سبب و مسبب قرار دادیم، شرط مدروس قرار دادیم. نعمت ها که از جمله به اتمن و علیکم نعمتی در اینجا
من ای خود مسلمان من نعمت خودم رو برای شما اتمام کردم
و حد به تمام نعمت خودم رو به شما ارزانی.
این نعمت آیا پایدار است در میان شما یا ناپایدار؟
دیگر نعمت های اسلام است و اتمام تا علیکم نعمت.
آیا این نعمت پایدار است یا ناپایدار؟
آیا آسیب پذیر است یا ناآسیب پذیر؟ قرآن جواب اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. از ناحیه خارج، از ناحیه بیرون، از ناحیه دشمنی که به صورت دشمن و کافر هست،
از ناحیه اونها دیگه اسلام آسیبی نمیپذیرد.
از اونها خیلی نداره، اونها نگرانی ندارن. از چی نگرانی دارن؟ از ناحیه من، یعنی که از ناحیه من، از ناحیه مسیحیت من.
چطور از ناحیه مسیحیت من؟
من گفتم به شما که من هرگز نعمتی را از مردم سلب نمی کنم مگر این که اون مردم خودشون عوض شده باشن، خودشون تغییر کرده باشن. پس ای مسلمین
بعد از این هر چشم زخمی که به شما بخورد از داخل خود شما خوردن
و هر آسیبی که به جامعه اسلامی برسد از داخل جامعه اسلامی برسد نه از بیرون. بیرون به کمک داخل استفاده می‌کند.
این را اصلاح دنیای اسلام هر آسیبی که دیدن
و میبیند تا عصر ما از داخل خود نگید آقا از بیرون هم دشمن در من قبول دار، از بیرون دشمن دار،
ولی دشمن بیرون
از بیرون نمیتونه کار بکنم، دشمن بیرون هم از داخل کار میکنم. این معنی بحثون از من به دستی،
از من بترسید، از من بترسید به این که
اخلاق شما عوض بشود، روح شما عوض بشود، معنویات شما عوض بشود، ملکات شما عوض بشود، اعمال شما عوض بشود.
به من با حکم سنتی که دارم
که اگر مردم از قابلیت و صلاحیت افتادن نعمت را از آنها تعلیم می کنم، این نعمت رو من از شما خواهم گرفت، این حساب خواهم گرفت. حالا
من اینجا دو حدیث از پیغمبر اعظم میخونم که بیشتر مخاطب این جمله مسئولی را توضیح میدهد. اگر بپرسید که جامعه اسلامی چگونه از داخل خود از آسیب میپذیرد، من با این دو تا حدیث این مطلب را براتون تا اندازه توضیح میدم. یک حدیث اینم، پیغمبر اعظم فرمود اینی ما اخاف علی امتی الخمر ولكن اخاف علیهم سوء التدبیر. چه جمله عالی و بزرگی میفرمود که من در امت خودم از ناحیه قدر اقتصادی دین ندارم، فقر امت من را از خاطر نمیآورد، ولی از یک چیز دیگر بر امت خودم بیمناکم و او حد فکری، بد فکری، بد اندیشگی، جهل، نادانی. اینی ما اخاف علی امتی القهر ولکن اخاف علیهم سوء التدبیر. مسجد اگر مردم مسلمان روشن بینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان دوربینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان آینده بینی را از دست بدهند، اگر مردم مسلمان عمر بینی را از دست بدهند، جرف بینی را از دست بدهند، اگر جایگزین میشن امت هست که برای اسلام خطر پیدا میشه. خوارج کیا میدن؟ خوارج کیا؟ خوارج مردمی بودن جایگزین، مردمی بودن که اساسا عمق را نمیدیدن، آینده را درک نمیکردن، دینشون شاه دینشون دینشون بسیار بسیار کوتاه بود، ولی متعدد بودن، متدین بودن، معتقد بودن، عادل بودن، زاهد بودن. علی علیه السلام اینها در ریاکار نمیدن. این همه انتقادی که از اینها کرده است نگفته اینها در عبادت بودن ریاکار بودن، میگه اینها کجفهم بودن، اینها کج اندیشه بودن. این حدیث دیگری از پیغمبر است، این حدیث را امیر المؤمنین علی علیه السلام در یک فرمانی که به محمد بن ابی بکر ظاهرا نوشته است در نهج البلاغه خیال میکنم اونجا محمد بن ابی بکر که پسر ابی بکر است، از اسماء بنت امیه، مادر اسماء بنت امیه، اسماء بنت امیه قبل از ابی بکر زن جعفر بن ابی طالب، جناب جعفر بن ابی طالب بود که از او عبدالله بن جعفر به دنیا آمد، بعد ابو بکر او را گرفت و از او محمد بن ابی بکر به دنیا آمد که بسیار بسیار نسل خاص بود. بعد از ابو بکر امیرالمؤمنین با اسماء ازدواج کردند، محمد ربیع امیرالمؤمنین شد، یعنی پسر زن امیر المومنین شد، و چون خیلی بچه بود که در خانه ابو بکر به دنیا آمد، دو ساله بود تقریبا که ابو بکر مرد، در خانه علی بزرگ شد. میگویند علی علیه السلام میفرمود محمدون ابنی من سلد ابی بکر، او فرزند من است اگر که از سلد ابی بکر. در حال بسیار مرد صالح متقی پاکی و در راه علی علیه السلام هم شدید. امیر المومنین این مرد را قبل از مالک اشتر نامزد حکومت مصر فرمود که در همون جا کشته شده شد. در یک نامه، در یک فرمانی که به نام او صادر کرده است، در آخر اون فرمان اینجور می فرماید که من از پیغمبر
دیگران شنیدم. شاید هم دفته باشه مکرر شنیدم، ولی اقام من یاد نیست میفرمان مکرر شنیدم یا این کاری قبیلی شنیدم. باز میبینید پیغمبر اکرم میفرماد که اینی ما از علا امتی مؤمنن ولا مشرک، من از مؤمن در امت خودم نگرانم و نه از مشرک در امت خودم نگرانم. اما المؤمن فیمنعه الله بایمانه، اما مؤمن همون ایمان کافی که مانه این بشود که آسیبی از ناحیه او برسد. نگه سب خوارج و مؤمن بودن، ایمانی که از ذخیرات جدا باشد اسلام او ایمان واقعی نمیدونه، عابد بودن اونها. اما مؤمنی که اسلام میخواد که کیف الفطر، المؤمن کیف الفطر، مؤمن نبود. اما المؤمن فیمنعه الله من ایمانه، اما مؤمن را خدا به موجب ایمانی که مؤمن دارد منع میکند، جلوشو میگیرد. یعنی ایمان او راجع، ایمان او مانع، پس از ناحیه مؤمن آسیبی نمیرد. و اما المشرک فیجمعه الله بشرکه، اما مشرک کافر، اونی که ظاهر و باطنش هر دو کفر از این میریزد، خدا او را هم به موجب شدت قلق و قهر می کند. که همون مقاطع یومی از الذین کفروا من دینکم بلا یوم یاسر که من بلا کن اخاف کل منافق عالم اللسان منافق الجنان یهود ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. اما اون که من از ناحیه او بیناکم و نگرانم، منافقها، دروها، اونهایی که زبانشون و ظاهرشون روی یکسو، قلبشون و باطنشون روی سوی دیگر، متظاهران دیگی، عالم اللسان زبان عالم است، زبان به زبان مؤمن است، به زبان مسلمان است، اون عالم است، این زبان خوب میگردد. اما این قلب پر از نفاق و پر از ظلم، یه جور میگوید و جور دیگری عمل میکند. یهود ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. هر دنیا قلیلی که شما باید آشنا هستید و میشناسید زنه به معروف حرف میزند میکنید، وقتی حرف میزند شیفته و فریفتش میشید، میگید به به به، واقعا باید افتخار کرد به وجودی همزه سلمانی. اما اگر دقیق بشید به عمل این آدم، ببینید عملش همه بر خلاف اون چیزی که شما میشناسید، یعنی درست بر ضد است، یعنی عملش همه منکر است، قولش معروف است و عملش منکر است. پس حالا که نگاه میکنید میبینید پیغمبر اکرم از دو دسته دیندار، از دو دسته خالص است. یک دسته عالم زیرک ولی منافق، ظاهر مسلمان و باطن کافر، و یک دسته دیگر مسلمان اما این بسیرت جاهل. یه حدیث دیگری هم حتی پیغمبر اکرم فرمود قسم از ظاهری رجلان عالم متحقق و جاهل متنفق. اون حدیث هم مضمون این دو دلوقتی دو حدیث را بیان می کند. فرمود دو دسته کمر ملکی کسته، کمر ملکی کسته، کمر پیغمبر که کسته ملکی یه به حقای کسی گناهکار است، اما یه گناهکار که اثر سوء گناهش فقط به خودش میرسد، شرش فقط به خودش میشود. ولی یه کسی هست
که انحراف است
سبب می شود که راه پیغمبر بسته بشه، راه بر پیغمبر بسته، یعنی مردم گمراه مردم از راه بیرون می برد.
این که پیغمبر اکرام فرموده دست کمر من خوب کردن کمر من شکستن،
یعنی این دو دسته سب درار اسلام نه تنها خودشون آسی و گناهکار و بدبخت و شفی و جهنمی هستن، به درست سب درار اسلام سبب گمراهی مسلمین دیگر هستن، عالم پرده‌دار و جاهل متحرک و جاهل متنفذ، اینم که همون مضمون هست. حالا
از اینها چی میفهمیم؟
از اینها ما این میفهمیم که قرآن در جلسه اول بعد هم میبینیم کلمات پیغمبر هستن، همیشه به ما نشون میدهند که جامعه اسلامی را خطر از داخل خودش تهدید میکنند.
از ناحیه ما اقلیت مناسب زیرک
و یک اکثریت جاهل ساده دل ولی متعصب، اون زیرک ها اگر این جاهل ها نباشن کاری نمیتونم بکنم،
اون جاهل ها اگر این زیرک ها نباشن کسی این ها رو برای تجربی دارن.
اليوم يخشى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
حالا شما از اینجا میتونید بفهمید که جامعه اسلامی چطور شد. جامعه اسلامی از ناحیه اقلیت مناطق متمرد
و یک اکثریت ساده دل ولی مؤمن با ایمان به این روز افتاد، یعنی اینها سبب شدن این تأکیدها به اصرارهایی که پیغمبر اکرم فرض، اینها در عمل بی‌نتیجه بمانند، یعنی اون عده منافق
مردم را از راه منحرف کردن بدون آنکه خود مردم بفهمند که از راه منحرف شدن.
از همینجا شما میتونید ببینید که مشکلات امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر زیاد عجیب گفت پیغمبر به تنویر میجنگد و من به تعویل،
و واقعا کار پیغمبر آسانتر بود از کار علی علیه السلام. با پیغمبر چیها طرف بودن؟
کافران، اونایی که کافر بودن و کفر خودشون را در زیر یک پرده مخفی نکردن.
ابو سفیان با پیغمبر اکرم طرف است
و تاریخ نشون میده هر وقت کفر
یعنی کفر عریان،
کفری که ماسکی به چهره ندارد با اسلام روبرو شده است، از اسلام میشود. اسلام هرگز از ناحیه کفر مطلق، از ناحیه کفر صریح خطری نخواهد، ولی اونجا که کفر لباس اسلامی پوشد خطر خواهد.
پیغمبر اکرم با ابو سفیان طرف است، با ابو سفیان مخالف است.
ابو سفیان یا آدمی که کفر صریح است، میگه من بت هبل میپرستم و بت هبل هم میپرستم،
بت عزا را میپرستم و میدونم من بت عزا را میپرستم.
بدیهیست که بود خوزا و بود خوبل هستی هم بیاد شعار بدهد او را حبت،
زندان را حبت، زندان را
شعار کجا؟ شعار لا اله الا الله کجا؟ این بود که روز به روز ابو سفیان ها تضعیف شدن و از میان اما علی با معاویه ماهیت همون ماهیت به ابو سفیان با این تفاوت که لباس اسلام به تن کردن ماسک اسلام به چهره زدن
مردمی که با معاویه روبرو میشن حس نمیکنن که الان هم با بیت هبل باید بجنگن
چون معاویه دیگه شعار قول هبل قول هبل شعار صوفی آن و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل این مردی که به قول امیرالمومنین که امروز تاریخ هم صد درصد داره تأیید میکند این مردی که خودش بیش از هر کس دیگری در قتل عثمان دخالت داشت
موجبات قتل عثمان را معاویه و خود امویه ها فراهم کردند برای اینکه از قتل عثمان بهره‌برداری بکنند
عثمان خودش اومدی فکر کردم دیگه بعد از این تا حالا از زنده عثمان بهره برداری میکردن حالا نوبت این است که از مرده عثمان بهره برداری کنم
خودشون بیشتر کوشش کردن تا موجبات قبل عثمان فراهم بیان یعنی بیشتر هم کوشش میکردن اسباب نارضایی اسباب نارضایی اسباب نارضایی فراهم کنم تا بهتر به عثمان بکنم
عثمان استمداد کرد از معاویه معاویه فرستاد لشکر فرستاد ولی دستور داد در نزدیکی های مدینه در فلان نقطه توقف بکنید نرید جلو نرید مدینه
و اگر همچینی به فکر خودت را عثمان را دارم میکشم تا من دستور ندادم اقدام نکنید
مخصوصا را مرا به سر تاثیر احساسات خودتون قرار میدید دستور من دید معمول خود فرستادی داخل خانه که همون ساعتی که عثمان رو کشتن شما پیراهن عثمان را با هر جدی در افزار آمین را استفاده کرد اینا را من به زیر تعجب هم آدم که پیراهن عثمان در شام به دست معاویه که می کند این یه همه تصادقی یا اتفاقی نبود یه همه پیشبینی شده بود همین کار تا عثمان کشته شد زنی دارد به نام نائله که اتفاقا این زن نتایج خوبی به عثمان کرد بهش میگفت حرف علی رو بشنو علی رو تو دشمن خود خیال نکن علی هر چیزی میگوید حقیقت رو میگوید خیر تو رو میگوید و خیر مسلمین را حرف عثمان رو گوش نکن ولی حرف وقت مردان رو گوش نکن ولی حرف مردان رو گوش نکن وقتی ریختم جوری عثمانی رو خواستن بگوشن این زن خودش انداخت نیست بدن عثمان که مانعی بشود یه شرکیری که می آمد یه انگشت این زنم بریده شد همه انگشت هم بردن شام برای معاویه بعد این پیراهن را برد آویزون کرد از کنار منبر خودش اون انگشت بریده هم سنجاق کرد اونجا شروع کرد های های جلده کردم خلیفه مظلوم کشته شد ایها الناس انتقام 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 آیه قرآن رو جرح کردم و من قتل مظلومم فقط جعلنا لبنیه سلطانا حالا جهالت هم کمک میکنه یه کسی هم نیامد دید آقا قرآن میگه هر کسی مظلوم کشته شد ما به دلیلش اختیار میدهیم که بیا خونخواهی بخورد به خودشه تو ولی دم عثمان نیستی اما این دلیل با جهالت نادارد مردم آمدن چقدر پای منبر معاویه در عثمان مظلوم به قول خودشون گریه کردن که خیلی از مردم اشکهار گرید حالا علی با چی باید میزنجن با یه کسی که ماسک اسلام بشهره بدن با یه کسی که جامعه اسلام پوشیدن
با یه کسی که همه چیزان از اسلام میدن با یک مردی به تعبیر پیغمبر اکرم عالم النفاق
مناطق الجنان یفعل ما یعود ما تحرکون و یفعل ما تحرکون. این از که کار علی مصطفی میکنند
اکبر و اکبر علی المومنی
شکی کردن در زنجیدن با اینا تو گفتن که یه ما بزنیم با مردمی که اهل قبله هستن مثل ما نماز بزنن مثل ما روزه میگیرن مثل ما قرآن میکنن مثل ما زکات میدن مثل ما فریضه حج انجام میدن. رضی ابن خسرو یعنی خواجه رضی که الان در مکه هست و مردم میرون و زیارت میکنن زهاد و عثمان و شیعیان علی المؤمنین اما یه شیعه ای کم بسیده خیر آبی بود اما کم بسیده آمد بود با یه عده ای آمد از خدمت امیر المومنین یا امیر المومنین اینا شکست را دیها دارد حقیقت این ما شک داریم ما شک داریم بایده بده از طرفی هم نمی خواهد کجا دارد
به من معمولیت دیگر خیلی از جنگیدن اینها با اینها به ما بده
این بود که امیر المومنین به سرحد داری مأموریت یه سرحد دیدم و خیلی اونجا بریم که با خواهران جنگی خیال را راحت هست بری اینجا ما مسلمین باید جنگی ما خلاصه دل ما شک داریم وسوسه داره که با مسلمین بریم مأموریت رضیه ما اخلاق دیگری حتی مثل حاکمه به عصبت ابن مرغان در رکاب علی بودن ولی دستشون میدن البته در این میان یک نامردمی هم بودن با وسیلت کامل در رأس آنها جناب عمار بن یاسر
همه از این جنگی میگفت دیروز در تنزیل قرآن جنگیدیم امروز در تعدیل قرآن میجنگیم وقتی که پرچم معاویه میرود دست آنهای ظاهری قرآن خود شهادت میدم میان این پرچمها و پرچمهایی که در بعد و وقت آنها جنگیدیم تفاوتیم
این مرد وزنه ای بود در صفاق علی المومنی وقتی که عمار شهید شد یه ادهی بیشتر ایمان پیدا کردن چون که عمار کسی بود که همه این روایت را میدانستن و متواتر بود میان همه اصحاب پیغمبر و تابعین و مردم کوفه و شام همه بودی در روزی که مسجد مدینه را ساختن که پیغمبر اکرم تازه آمده بودن مدینه عمار هم تازه از مکه آمده بود این عمار اون شور ایمانی که داشت در سنگ کشی که میکردن برای بالا بردن دیوار مسجد دو برابر دیگران سنگ برمیداشت عرق کرده بود و خسته بود و در این حال شعار میداد و شعر میخوند میان پیغمبر اکرم نگاه میکردن بهش و تبسم میکردن در حالی که وی حجی عمار تقصد کن سعت الباویه وی حج ای خودتو ای عمار که گروه سرکت شروع می کشن اشاره به آیه قرآن به انتها اتفاقان من المؤمنین اقصد و فعصد و بین آمان فا این برد اهداه ما علی اخرى فراس لیلتی تردی حضر صدیر را عمر الله این معنی چی بود؟ پیغمبر خبر داد از آینده خبر داد که در آینده میان دو دسته از مسلمین جنگ می شود به یک دسته سرکش و با اون دسته و باید اون دسته دیگر را علیه این دسته سرکش حمایت داد اما گفته شد اون این شک داشتن گفتن ندیگه امروز بر ما یقین شد که معاویه بر باطل است و علی بر حق حاشم ابن عتبه ابن مرغان یکی از کسانی است که بعد از شهادت جناب عمار دیدم که همه حملات شدید شد رفت و کشته شد پس این کار علی تا کجا علی با مردمی طرف است که اکثریتشون جاهل و نادان است و یک اقلیت منافق و اقلیت دروغ از آقای بخدم به دیگیری بکنم تنها را خواستم تاریخ عرض کرده از این آیه از این جمله آیه قرآن که در همین موضوع حادثه و حدیث قدیر خون نازل شده و اون احادیثی که پیغمبر اکرم فرمود ما میفهمیم که این حادثه مخصوص اون زمان همیشه شده. همیشه اگر آسیبی به مسلمین رسید و میرسید از همیزا شما الان میبینید آسیبی که مسلمین الان در فلسطین میبینند آن ها اندازه این که خود مسلمون ها دخالت دارن علیه مسلمون ها اون بیشتر یا اسرائیل که دشمن خارجی الان خطر سربازهای اردن برای این شریک های آواره بیشتر از خطر سربازی است و همیشه چنین بوده و چنین هست. اینی که عرض کردم اون چیزی که برای ما از باب خوشحالی و خوشبختی این است که در طبقه جهان ما، در طبقه روشن فکر ما، در طبقه روشن دین ما، در طبقه دانش آموز و دانشجوی ما یک نهضت دینی به پا شده است و امیدواریم که اینها دیده و دین را توأم با یکدیگر داشته باشند و تغییر جامعه که بعد ما برگردیم دو مرتبه به همون عزت و شوکت اصلی خودمون که مسلمان باشیم، مسلمان عامل و با دینش شیعه باشیم، اما شیعه حقیقی، شیعه علی‌شناس، شیعه‌ای که هم علی‌شناس باشی هم پیرو علی دیگه هم خمسه شدن من شما را خسته کردم همینجا به عرایت خودم خاتمه میدهم. شب عید است و شب جشن سرور است، شب فکر مصیبت نیست. چند کلمه دعا میکنم.